I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
هزار و یک دلیل وجود داره که ما دوست داشته باشیم کرایسلر 300 سوار شیم. 2000 دلیل وجود داره که مک‌دونالد رو به فریکسیف ترجیح بدیم. این دلیل دیگه هم وجود داره که آرزو داشته باشیم برای چند دقیقه لاس وگاس رو از نزدیک ببینیم و مهمان کافه کرپ باشیم. چون شنیدم توش مانیتورایی داره که میتونی روند تهیه سفارشت رو دنبال کنی و البته کرپ‌های فوق‌العاده‌اش. چرا که نه؟ آرزوهای بدی نیستن. فقط بعدش اینه که تازه به وجود اومدن. قبلنا خیلی به این چیزا نیاز نداشتیم. ولی جدیدن دلمون لگ زده براش. یه جوری که انگار از 2 سالگی آشنزریا رو برای برآورده شدن این آرزوها هم میزدیم. و تمام این 13 به درها طبیعت رو گره زدیم که بریم لاس وگاس. نفس عمیق بکشیم. منطقی باشیم.
You're coming too, 'cause when I'm by myself, I'm always thinking about you. I don't wanna dance unless you wanna. I don't wanna dance unless you wanna. I don't wanna dance unless you wanna.
سلامی چو بوی خوش آشنایی. امیدوارم حالت خیلی خوب باشد. جدی میگم. از ته دل حال خیلی خوب برات میخوام. امیدوارم برسه به دستت. رسیدیم به اپیزود 19 که اگر اجازه بدید کم کم به جای اپیزود از واژه بخش یا قسمت استفاده کنم. قبل از اینکه داستان امروز رو شروع کنم چند تا توضیح هست همینجا بگم و بریم. اول اینکه تصمیم گرفتم روزهای پخش رو از جمعه به یکشنبه تغییر بدم. مهمترین دلیلش هم اینه که پروژه استودیو در طول هفته اجازه تمرکز بهم نمیده و پخش روزهای جمعه یعنی حداقل از 3 شنبه 4 شنبه درگیر ماجرا باشیم و این دقیقاً وسط هفته رو ازم میگیره. برای همین ترتیبی دادم که این اتفاق آخر هفته بیفته. شاید برای شما هم بهتر باشه. نمیدونم. امیدوارم. موضوع بعد اینه که من واقعاً نسبت به وقت گذروندن توی اینستاگرام و تلگرام گارد دارم. در نتیجه هفته یه بار ازش به عنوان بلنگو استفاده میکنم که بگم دارم میام یا قراره بیام و همین. ولی بدبختانه یکی از رایج‌ترین راه‌های معرفی پادکست ها این روزها همین اینستاگرام و تلگرام هستن. پس اگر شما بیشتر تو این دوتا میچرخین لطفاً یوکست رو دست به دست کنید. و آخرین مطلبم این که یه بخش رو توی وبسایت ایجاد کردم به نام حمایت. اونجا یه سری طرح آماده هست برای معرفی یوکست. طرح پوستر، کارت دعوت و استوری اینستاگرام. اگر شما آدمای خوش‌ذوقی هستین میتونید اینا رو دانلود بکنید و حتی یه دونه ازش چاپ کنید. و یه جای مناسب نصب کنید یا برای کسانی که براتون مهم هستن یه کارت بفرستین. بعید میدونم چاپ یه دونش خیلی هزینه داشته باشه. به هر حال من دنبال آدمای واقعی تو دنیای واقعی میگردم، برای همین این طرح رو انداختم. پس لطفاً اگر امکانش رو دارید حمایت بفرمایید. بریم سراغ داستان امروز بی فوت وقت. یه اتحاد جماهیر شوروی و تاریخ وقایعش برای من همیشه جالب بوده، حداقل اتفاقاتی که تو این 100 سال آخر افتاده، یعنی بعد از روس تزاری و انقلابی که تقریبا 100 سال پیش توسط مردم رقم خورد و در تاریخ شوروی یه نقطه عطفیه. اما چیزی که موضوع رو جذابتر کرد دو تا مقاله بود از بی بی سی و رادیو فردا با این عنوان که آیا ایران پا جای پای شوروی گذاشته است؟ این تیتر یه ذره شیطنت آمیزه و مقاله ها مثل همیشه به شدت جهت‌دار نوشته شدن، اما این اهمیت بررسی تاریخ چند دهه گذشته شوروی رو برای من کم نکرد، چون اسامی و وقایع خیلی زیادن و تقریبا همشون به تاریخ میلادی توی منابع اومدن. من میخوام خیلی خلاصه و سریع برم اواخر دوره اتحاد جماهیر شوروی، کمی قبل از فروپاشی، یعنی تقریبا سالهایی که ما درگیر جنگ با صدام حسین بودیم یا همون دهه 60. بیایید با هم اوضاع اجتماعی شوروی رو در این دهه آخر بررسی کنیم. نمیخوام خیلی از کلمه‌های قلم به سلم به استفاده کنم که گیجتون کنه. خیلی ساده میگم. مردم شوروی سالها تحت یک حکومت سختگیر زندگی میکردن. مردم برای دولت کار میکردن و در ازای این کار دولت به اونها حقوق پرداخت میکرد و بهشون خونه میداد. خونه‌های شبیه به هم، به قول خودشون قوطی کبریتی. مردم هرگز به فکر انتقاد از حکومت نبودن. یعنی در واقع اصلا نمیتونستن فکر بکنن، از ترس بازداشت، تبعید و از دست دادن جونشون. حتی توی محافل شخصی پشت خصوصی ترین درها و دیوارها هم چنین چیزی ممکن نبود. روزنامه‌ها و رادیو و سینما به شدت تحت کنترل سانسور بود و هر اتفاقی رو به سیاست‌های خصمانه آمریکا نسبت میدادن. راستش آمریکا و شوروی به عنوان ابرقدرت‌های اون دوران سالها با هم درگیر بودند که به یک جنگی به نام جنگ سرد معروفه. برای همین رهبران شوروی بودجه کشور رو به جای اینکه صرف رفاه مردم بکنه، برای نمایش قدرت نظامیش، رژه‌ها و همایش‌ها، ساخت بمب هسته‌ای و کمک‌های مالی به مخالفان آمریکا می‌کرد. برای همین اوضاع مالی مردم هر روز وخیم‌تر می‌شد، تا جایی که حتی برای خرید چیزهایی که مایحتاج محسوب می‌شد، ساعت‌ها توی صف می‌ایستادن و اگر شانس می‌آوردن بهشون می‌رسید. مردم زندگی بخور و نمیر داشتن و مسئولان مشغول دعوا با آمریکا. حالا این رو هم فراموش نکنیم که شوروی روی اقیانوسی از نفت و گازه و منابع ثروت فراوانی داره، اما سهم مردم از این ثروت فقط حسرته. دولتی ها رشوه بگیر هستن و مخالفین سیاسی در زندان ها و اردوگاه های کار اجباری به سر میبرن. مردم شوروی هم مثل همه زندگیشون رو با مردم کشورهای پیشرفته مقایسه میکنن. اونا در یک کشور ابرقدرت زندگی میکنن ولی عملا جامعه فقیره و تفاوتهای زیادی با مردم کشورهای پیشرفته داره. مثلا اگر پولشون برسه فقط میتونن ماشین وطنی به نام لادا سوارشن که یه چیز شبیه پیکان ماست و تنوع لادا فقط در رنگ بندی هست. اونا لادا رو مسخره میکنن و به حال خودشون تأسف میخورن. اسم لادا در فرهنگ جامعه شوروی ژیگولی بود و براش لطیفه ها و مینیمال های زیادی ساخته بودن. دو زن ایرانی به نام‌های ناهید نصرت و ناهید حسینی از جمله کسانی بودند که سالهای اول انقلاب 57 از ترس بازداشت و تبعاتش از ایران فرار می‌کنند و با گذشتن از رود ارس به شوروی پناهنده میشن. بعداً ناهید نصرتی کتابی از خاطراتش در آلمان چاپ می‌کنه و هر دو چیزهایی میگن. به دلیل همزمانی این خاطرات از شوروی سالهایی که مورد صحبت امروز ما هست، من یه بخشی از خاطرات اونها رو براتون میخونم. شوروی سال 1362 از نگاه این دو اینجوریه. ناهید حسینی میگه زمانی که در ایران بودم از طرف حزب توده و رهبران فداییان به طور مرتب از اوضاع خوب شوروی میشنیدم. فکر میکردم اونجا بهشت برین است. ولی وقتی از آب گذشتم زندگی بسیار سختی را شروع کردم. با بچه کوچک و نبودن امکانات و زبان بلد نبودن و شرایط سخت زیستی در مدت کمتر از یک سال بیشتر موهایم سفید شد. صف‌های طولانی برای مواد غذایی تشکیل می‌شد و گوشت و قند و شکر کوپنی بود. در بیمارستان معمولی هنوز از آمپول‌های استفاده می‌شد که در آب می‌جوشاندند، در حالی که در ایران سال‌ها بود که از سرنگ یک بار مصرف استفاده می‌کردند. ماشین شخصی به ندرت دیده می‌شد و اگر هم بود بسیار قدیمی بود، اما حمل و نقل عمومی خوب و ارزان بود. آموزش و بهداشت برای همه مجانی بود، البته با روش قدیمی و غیر مؤثر. ناهید نصرت هم میگه شکلات و چیزهای نظیران در فروشگاه‌ها به ندرت پیدا می‌شد. از کنسرو خبری نبود. میوه‌های دولتی ارزان بود ولی به میزان محدود و پس از انتظار در صف‌های طولانی قابل تهیه بود. میوه‌های دهقانان کمی متنوع‌تر اما گران بود. در دو سالی که آنجا بودم هرگز میوه‌ای برای خودم نخریدم. چند باری که سیب خوردم عادت شد که چوب ته آن را هم بجوم. این عادت تا سال‌ها با من ماند. در شوروی دستگاه کپی غیر دولتی وجود نداشت و ما حتی نمی‌توانستیم کتاب تاریخ حزب کمونیست شوروی را کپی کنیم. دولت تکثیر هر نوشته‌ای را زیر کنترل داشت. خلاصه از خاطرات این دو در وبسایت آسو منتشر شده که من لینکش رو تو وبسایت میذارم. اگر علاقه داشتید بعدم برید و بخونید، اما برای من به عنوان شاهدان عینی گفته‌هاشون جالب بود. اما بشنویم از ابرقدرتی که سمت دیگر جنگ سرد با شوروی بود، یعنی آمریکا. یک مستندی در آمریکا ساخته شده به نام ما خرابش کردیم. در واقع بخش زیادیش در سفر به ایالت‌های مختلف آمریکا اختصاص داره به مصاحبه با افراد مسنی که خاطراتشون رو از دورانی میگن که ناخودآگاه یه بخش مهمش ترس از شورویه. حتی یکی از مصاحبه شونده‌ها مستقیما میگه که اگر شما میدیدید که همسایه‌تون شب تا صبح داره باغچه‌اش رو بیل میزنه، جای تعجب نداشت، چون همه داشتن پناهگاه میساختن از ترس شوروی و بمب‌هاش. ما جوونیمون با ترس از جنگ هسته‌ای با شوروی گذشت. اما این طرف مردم شوروی تون سالها اجازه خروج و سفر خارجی نداشتن و به جاش فیلم‌ها و موسیقی‌های آمریکایی دروازه‌های جدیدی رو به روی مردم شوروی باز کرد. مردم آمریکا پورشه سوار می‌شدن و تجملات اغوا کننده توی فیلم‌ها مردم شوروی رو عجیب وسوسه می‌کرد. Washington on the buck. Freedom and apple pie brings a tear to American eyes. We're talking Full House and Ernest Goes to Camp. Samuel L. Jackson on the stamp. Boardwalking at the Jersey Shore. We got that Mount Rushmore. Campfires and making s'mores. The bald eagle we all adore. America, America, awesome America. Power tools, America. Barbecue. از نظر رهبران شوروی، آهنگ‌های جاز و راک راهی برای منحرف کردن جوانان شوروییه و اونها حتی کنسرت چارلز لوید، ستاره بیادماندنی موسیقی جاز رو در شوروی لغو می‌کنن که با فشار گروه‌های طرفدار و رسانه‌ها نهایتاً کنسرت اجرا میشه. در همین دهه آخر شوروی، یعنی دهه 60 خودمون، استالین رهبر شوروی از دنیا خداحافظی می‌کنه و بازمانده های این حکومت ترسناک دو دسته میشن. یک سری ها که وفادار به استالین هستن و همچنان سختگیر و دشمن با آمریکا، و دسته دوم کسانی هستن که خواهان صلح و دوستی با دنیا هستن و کنار گذاشتن دشمنی ها با غرب و البته اصلاحات ریشه‌ای در حکومت. وسط این دعواها البته رادیوهای روسی زبانی که از خارج کوک میشن هم فعالیتشون رو بیشتر میکنن و در کل میل مردم به تغییر به شدت افزایش پیدا میکنه. مردم بیرون میریزن و حکومت برای قطع کردن ارتباط مخالفین به یک بار 3.5 میلیون خط تلفن رو قطع میکنه. مردم واقعا خواستار تغییرات جدی هستن و شوروی در یک گذار حساس قرار گرفته. بالاخره رهبر جدیدی سر کار میاد که شعارش و نگاهش اصلاحاته. اون برخلاف دیکتاتورهای سابق میره بین مردم، باهاشون خوشوبش میکنه و وعده هایی میده که جنگ با آمریکا تمومه و شما لایق بهترین ها هستید. شما از مردم آمریکا چیزی کم ندارید. ما این اقتصاد رو ردیفش میکنیم. اما این اصلاحات بدون ارتباط با خارجی ها نشدنیه. به مردم وعده میده که ما با هیچ کس جنگ نداریم. پس بنا رو بر دوستی با آمریکا میذاره و اولین دیدار تاریخی رهبران دو ابرقدرت بعد از سالها شاخشونه کشیدن رقم میخوره. یعنی دیدار گورباچف از شوروی سوسیالیستی و ریگان از ایالات متحده. نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اما همینقدر بدونید که اونا 4 بار با هم دیدار کردن و گورباچف در هر دیدار پذیرفت بخشی از توانایی‌های نظامی و هسته‌ایش رو کاهش بده و تا مرز صفر کردن هم پیش رفت و تقریبا همه چیز رو به آمریکا تقدیم کرد و هر بار که تقاضاهای آمریکا بیشتر میشد اون امتیازات بیشتری میداد تا بتونه بالاخره رابطه با غرب رو احیا کنه. اما نه تنها اوضاع تغییر نکرد، بلکه خواسته های آمریکا بیشتر شد و یک توافق به شدت نابرابر امضا شد. شوروی تمام نیروگاهاش رو جمع کرده بود و در عوض آمریکا هیچ چیز از دست نداده بود. اما موضوع بحث ما اینا نیست. قسمت مهمش اونجاست که آمریکا موفق شد با این توافق به بازار شوروی وارد بشه و این شاید مهمترین چیزی بود که میخواست، یعنی تحریک مردم برای بیشتر خواستن. مردم بیچاره‌ای که نون شبگیرشون نمیومد اما به فیلم‌های هالیوودی دسترسی داشتن، هر روز به حسرتاشون اضافه میشد و از خودشون بدشون میومد و مهمترین آبروریزی بلوک شرق صف چند کیلومتری مردم شوروی برای خریدن اولین مکدونالد بود. مردم به شدت دوست داشتن آمریکایی زندگی کنن، اما هر روز ندارتر میشدن. در واقع ریگان یک پروژه چند بخشی رو کلید زده بود. برای اینکه اقتصاد عمومی شوروی رو ضعیف کنه، شروع کرد به رقابت تسلیحاتی. یعنی اینقدر پول خرج ساختن سلاح کرد که شوروی هم مجبور بشه پا به پاش قدرتش رو بیشتر کنه، در حالی که اقتصادش جوابگوی این رقابت نبود و هر چقدر پولش رو خرج ساخت سلاح می‌کرد، فشار اقتصادی روی مردمش بیشتر می‌شد. پرده بعدی نفوذ روی سیاسیون و روشنفکرها بود تا رهبری مثل گورباچف اصلاح طلب بیاد سر کار، و در نهایت نفوذ فرهنگی روی مردم برای بیشتر خواستن. یعنی دقیقاً هدف این بود که حالا که مردم به اندازه کافی دارن نیازهاشون رو بیشتر کنیم. همه اینها به علاوه بیکفایتی اقتصادی شوروی و روزنامه‌هایی که هر روز بیشتر سنگ آمریکا رو به سینه می‌زدن، باعث فروپاشی شوروی شد. و جالبه بدونید که اوضاع مردم بعد از فروپاشی به شدت بدتر هم شد، تا جایی که دانشمندان هسته‌ای شوروی سابق تو کشورهای دیگه دنبال کار می‌گشتن. دختران جوان روسی و اروپای شرقی ناخواسته و از سر اجبار اقتصاد پولدار تنفروشی رو رقم زدن که بعدها به پروژه ناتاشا معروف شد. و بیشتر مردم جمهوری‌های مستقل شده هم هنوز معتقدن که اوضاع قبل از فروپاشی بهتر بود. بدین ترتیب ریگان به نمایندگی از آمریکا تونست یک ابرقدرت رو تبدیل به یک کشور تکه پاره و معمولی بکنه، کشوری که تکه پاره‌هاش هم روابط خوبی با آمریکا دارن و فکر کنم معنای روابط خوب رو با بازخوانی این ماجرا درک کرده باشیم. اما مردم روسیه بعد از 15 سال دربدری خودشون رو پیدا کردن و با سرمایه گذاری روی داشته‌هاشون بدون چشم داشت به غرب، دوباره روسیه رو تبدیل به یک ابرقدرت کردن و نرخ تورمی که داشت میرفت 3 رقمی بشه رو به 1 رقمی برگردوندن. و این یعنی در کنار سیاستمداران نخبه، حضور و نگاه ملی مردم به شدت اهمیت داره. راستش چیزی که انگیزه شد من این پادکست رو بسازم این بود که چند کامنت به دستم رسید، اتفاقا از قشر تحصیل کرده ایرانی که به قسمت مودئیسم نقد داشتن. اونا معتقدن که رفاه حقشونه و اتفاقا باید به اون رفاه از نوع آمریکایی برسن. از نظر اونها برندها رفاه و آرامش به همراه دارن. من واقعا کاری جز تعریف کردن خاطره تاریخ از دستم بر نمیاد برای این دوستانم انجام بدم. همه چیز خیلی واضحه، شاید از بس واضحه دیده نمیشه. اوباما در نشستی که در اندیشکده سابان داشت علنا اظهار کرده که اگر ما دقیقاً به همون شیوه شوروی با ایران پیش بریم، حتما در همه جا بر آنها پیروز می شویم. و اینجا جا داره که ما از بی بی سی بپرسیم که آیا اوباما پا جای پای ریگان گذاشته است؟ لطفاً یوکست رو در جای درست معرفی کنید و در انتشار آگاهی سهیم بشید. حتی اگر دوست ندارید این کار رو بکنید، راجع به این ماجراها با دوستانتون صحبت کنید و براشون تعریف کنید. ما برای خودباوری جدن به آگاهی و سواد اولیه سیاسی اجتماعی نیاز داریم. از تاریخی که بیخ گوشمون رقم خورده بیشتر بدونیم و عبرت بگیریم. به امید ایران آگاه و متعالی، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید. امسال با خنک‌ترین، راحت‌ترین و زیباترین مدل‌های کفش به تابستان قدم بگذارید.
با کفش ملی تابستان قدم بگذارید.
کفش تابستان شما در فروشگاه‌های کفش ملی.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.